أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم. مبحث برخی از اولیای خدا بودیم، رسیدیم به صفحه 256. یه فراز بسیار کوتاهی در این صفحه هست در رابطه با حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، که حق بسیار عظیمی به عهده همه ما داره که به هر حال از رهگذر ایشون این معارف لطیف و بلند قسمت اعظمش نصیب ما شده و ایشون مجرای رسیدن این فیض معنوی بوده به ما. و اما در مورد این بزرگوار من نکته هایی رو خدمتون عرض بکنم. ببینید، توی مقدمه کتاب مصباح الهدى خاطرتون هست یه بخشی رو با حروف ریزتر و کادر بسته تر نوشتیم راجع به در واقع بازگوی سیر عرفانی حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه از زبان خود ایشون. من این عبارت رو بخونم و یه یادآوری بشه برای عزیزان، حالا اگر نکته هایی هم به ذهنم آمد در حاشیه او خدمتون عرض میکنم تا بعد نکته های بعد. خب ایشون، من خودم نشسته بودم پای فرمایشاتشون که از زبان خودشون شنیدم اونچه که اینجا نوشته شده، که در ایام جوانی همراه پدرم به نجف اشرف مشرف شده بودم. در آن زمان به شدت تشنه علوم و معارف دینی بوده و با تمام وجود خواستار این بودم که در نجف بمانم و در حوزه تحصیل کنم. ابتداعا بگم من از کسانی که به هر حال خاطراتی از دوران طفولیت حاج آقا داشتند مکرر شنیدم حالات فوق‌العاده ایشون رو از سنین طفولیت که یه فوق‌العادگی های خاصی این بزرگوار از همون دوران بچگی و طفولیت داشت. ولی حالا این مال ایام جوانی ایشونه. خب رفتن به عتبات برای زیارت به نجف مشرف شدن همراه پدرشون و به دلیل اون علاقمندی به دین و کسب معرفت دینی و اینکه پایگاه معارف دین هم نجف اشرف پایگاه عمده و قدیمی تر اونجاست، خب حاج آقا میگن رفته بودم اونجا دیگه دلم نمیخواست برگردم، دلم میخواست پدرم اجازه بده من بمونم نجف، بشم طلبه و درس بخونم زیر سایه امیرالمومنین علیه السلام تو حوزه نجف با علوم دینی آشنا بشم. ولی پدرم که مسن بود و جز من پسر دیگری که بتواند در کارها به او کمک کند نداشت، با ماندنم در نجف موافق نبود. در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت التماس می کردم ترتیبی دهند که در نجف بمانم و درس بخوانم، و آنقدر سینه‌ام را به ذریح حضرت فشار می دادم و می مالیدم که موهای سینه‌ام کنده و تمام سینه‌ام زخم شده بود. التماس میکردم که یا امیرالمؤمنین یه جوری پدرم رو راضی کن، یه کاری بکن بذاره من بمونم بر نگردم ایران. و این تشنگی و طلب و شدت طلب رو تو اون سنین جوانی در حاج آقا داره نشون میده. حالم به گونه ای بود که احتمال نمیدادم به ایران برگردم. به خود میگفتم یا در نجف میمانم و مشغول تحصیل میشوم، و یا اگر مجبور به بازگشت شوم همینجا جان میدهم و میمیرم. دقت میکنید طلب باید چجوری باشه؟ گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. این طلبه، طلب و تشنگی اینه که اگر این طلب ایجاد بشه اون وقت وصال هم خیلی نزدیکه. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. با علمای نجف هم که مشکلم را در میان گذاشتم تا مجوزی برای ماندن در نجف از آنها بگیرم، به من گفتند که وظیفه تو این است که رضایت پدرت را تأمین کنی و برای کمک به او به ایران بازگردی. یعنی این تقلا هم کردم که یه جوری یه تبصره یه چیزی پیدا کنم که اینجا بشه مثلا دستور پدر رو اجرا نکرد دیگه، بگیم آقا تکلیف شرعی ما اینه که بمونیم یا لااقل مجازیم بمونیم. اما هرچی رفتم سراغ این عالم اون فقیه وضعیتم رو توضیح دادم، گفتن نه در واقع چون واجب تعیینی نیست، اگر بگیم واجبه واجبه در واقع تخییری است، بنابراین واجب کفاییه. من به هل کفایه هستن آدمایی که بیان حوزه درس بخونن، لذاست که اینجا رضایت پدر شما شرطه و حالا که پدر شما راضی نیست وظیفت اینه که برگرد. خب فکر کن چه حالی داشته حاج آقا، به هر دری زد، چه توسل به خود امیرالمومنین تو حرم حضرت، چه متوسل شدن به شیعیان امیرالمومنین و کسانی که تو حوزه امیرالمومنین دارن درس بخونن، هیچ راهی باز نکرد. در نتیجه نه التماس هایم به حضرت امیر کاری از پیش برد و نه متوسل شدنم به علما مرا به خواسته ام رساند، تا اینکه با همان حال ملتهب همراه پدرم به کربلا مشرف شدیم. در حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام در بالا سر ذریح حضرت همه چیز حل شد و هر چه را می‌خواستم به من عنایت کرد. حاج آقا میخواست بمونه سالها تو حوزه علمیه نجف درس بخونه تا بعد از مثلا 30 سال 40 سال یه عالم دینی مثلا پخته‌ای بشه، یه جا همه رو تو وجودش ریخت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این فرق بین علم کسبی و علم لدنیه که حالا یه اشاراتی خواهیم کرد بشه. به طوری که هنگام مراجعت حتی جلوتر از پدرم و بدون هر گونه ناراحتی به راه افتادم و به ایران بازگشتم. دادن به همونی که میخواستم اونجا بمونم به تدریج بگیرم، یه جا به عنایت شد تو حرم از ابا عبدالله حسین علیه السلام. رضا دیگه خوشحال و سرمست جلوتر از پدرم هم راه افتادم برای برگشتن به ایران. در ایران اولین کسانی که برای دیدن من به عنوان زائر عتبات به منزل ما آمدن، دو نفر آقا سید بودن، دو نفر از اهالی دولاب اومده بودن. خب گفتن اینا کربلا بودن، بریم دیدن زبار ابا عبدالله. آنها را به اتاق راهنمایی کردم و خودم برای آوردن وسایل پذیرایی رفتم. وقتی داشتم به اتاق برمیگشتم، جلوی در اتاق پرده ها کنار و حالت مکاشفه‌ای به من دست داد و در حالی که سفره به دستم بود حدود 20 دقیقه در جای خود ثابت ماندم. تو همون لحظه برگشتن به اتاق بانه که حالا سفره پهن کنن و غذایی بیارن برای مهمان ها، یک بار این حال دست داد، پرده ها رفت کنار، دوباره همونجا شد حرم از ابا عبدالله حسین علیه السلام، ابو بالا سر حضرت که این عنایات اونجا شده بود. دیدم بالای سر ذریح امام حسین علیه السلام هستم و به من حالی کردن که آنچه را میخواستی از حالا به بعد تحویل بگیر. آن دو آقا سید هم با یکدیگر صحبت میکردن و میگفتن او در حال خلسه است. من اونام حالا حدس خودشونو میگفتن، چون گفتم از طفولیت از ایشون فوقلادگی هایی رو مردم دولاب به کرات دیده بودن، حالات خاص ایشون رو. حالا خاطراتی من دارم دیگه، حالا اونا لازم نیست که خیلی به درازام میکشه، که شنیدم در مورد دوران نوجوانی و جوانی حاج آقا. از همانجا شروع شد، آن اتاق شد بالای سر ذریح حضرت و تا 30 سال از آخانه ابا عبدالله علیه السلام بود و اشخاصی که به آنجا می آمدن بی آن که لازم باشد کسی ذکر مصیبت بکند می گریستن. اینکه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا اینجا ظهور کرد دیگه، او اتاق شد حرم از ابا عبدالله حسین علیه السلام تا 30 سال که الانم میدونه دیگه همون خانه رو در واقع ساختن به صورت یه حسینیه به نام حسینی مکتب الزهرا، تو سر و سیاب دولاب هست دیگه. عزیزانی که اونجاها رفتن دیدن، سالها جلسه خود حاج آقا روزای شنبه در واقع همونجا تشکیل می شد، بعد از اینکه اون حسینی ساخته شد و تکمیل شد، جلسه یکی از شبهای هفته یکی از جلسات حاج آقا در اونجا تشکیل می شد. البته جلساتشون از قدیم الایام سابقه داشت، 40 سال شاید بیش از 40 سال حاج آقا تو تهران جلسات متعددی داشتن. حالا عیال اونجا شد از آخانه ابا عبدالله حسین علیه السلام. و اشخاصی که به آنجا می آمدند بیان که لازم باشد کسی ذکر مصیبت بکند می گریستند. در اثر عنایات حضرت عبدالله علیه السلام کار به گونه ای بود که خیلی از بزرگان مثل مرحوم حاج مولا آقا جان، مرحوم حاج مولا آقا جان که عزیزان آشنا هستن، حالا تو خود کتاب مصباح الهدا مکرر پیش آمده که مطالبی از زبان حاج آقا راجع به این بزرگوار نقل شده. آدم بسیار برجسته ای بود، عاشق و شیدا و مجنون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود و حالات عجیبی با حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا فداه داشت. اون کتاب پرواز روح در واقع یکی از کسانی که توفیق پیدا کرد مدتی محضر اون بزرگوار باشه خاطراتی در مورد ایشون نقل کرد. کتاب های دیگه هم نوشته از تعلیمات و دستوراتی که ایشون به شاگرداش میداد. آدم برجسته ای بود حاج مولا آقا جان زنجانی و رفیق حاج آقای دولامی بود. تشرفات متعددی در واقع خدمت حضرت بقیت الله العظم رو با هم نافذ داشت. آدم برجسته و فوق‌العاده‌ای بود. اسم در واقع ایشون شیخ محمد عتیق بود، معروف به حاج مولا آقا جان زنجانی. الان هم تو همون زنجان مرقد مطهر ایشون زیارتگاه اهل دله. به هر حال به گونه‌ای بود که خیلی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که ایشون هم آدم بسیار فوق‌العاده‌ای بود، بسیار فوق‌العاده، ایشون هم تشرفاتی خدمت از بقیت الله نقل شده در رابطه با ایشون و حالات فوق العاده ای، انسان بسیار برجسته و والای. ایشون توی همون مسجد بالاسر حضرت معصوم سلام الله علیها دفنن، همونجا که قبر مراجع تقلید و اینا هست یک کمی این طرف ترش روی زمین، منتها سنگ قبر ایشون با زمین هم سطحه ولی روش نوشته شده شیخ محمد تقی بافقی. اگه خالی چیزی نندازن روش معلومه، ان شاء الله مشرف شدید اونجا هم یه توجهی داشته باشید و بهره‌ای ببرید. و مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، ایشون هم که خب میدونید عارف بسیار عظیم القدر، هم عالم ظاهری هم در واقع عارف باطنی، خیلی عظیم القدر. پس کار به گونه ای بود که خیلی از بزرگان مثل مرحوم حاج مولا آقا جان، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بدون این که من به دنبال آنها بروم و از آنها التماس و درخواست کنم با علاقه خودشان به آنجا می آمدن. حرم حضرت عبدالله بود اونجا دیگه. ازا بزرگان اهل معرفت، اهل ولایت، اهل معنا خودشون می آمدن اونجا. خب حاج آقای دولابی صورت ظاهر یه زارع بود، زمینایی داشت در واقع پدر ایشون زمینهای زراعتی داشت تو دولاب. اون موقع دولاب اصلا یه حالت امروزی نداشت که بس شده به تهران و فقط منازل مسکونی، اونجا زمین های زراعتی زیادی بود و مثل یه روستایی بود کنار تهران. حاج آقای دولابی هم نه عالم نمیدونم حوزه رفته بود، نه نمیدونم دانشگاه رفته بود، نه هیچی، یه روستایی اهل دولاب. اما اینجوری اقبال و توجه بود از طرف بزرگان اهل معرفت و معنا. بعد از آن مکاشفه به ترتیب به 4 نفر برخوردن که مرا دست به دست به یک دیگر تحویل دادن. اولین فرد آیت الله سید محمد شریف شیرازی بود. خب اینجا این نکته رو بگیم که وقتی اون طلب ایجاد شد خدای متعال پاسخ میده به اون طلب، یعنی وقتی فرد مزدهر شد با همه وجودش، اما یجیب المزدهر ازاده آهو به یک شخص. گفت آب کمجو تشنگی آبر به دست. این تشنگی که ایجاد شد از اون بر میفرسه، کوچک که نمیتونه بزرگ رو پیدا کنه تشخیص بده، بزرگ میتونه بیاد سراغ کوچک و خدا منتظره که یه طالب واقعی پیدا بشه و بعد دستگیری کنه. از فکر نکنید که حالا ما باید بریم خیلی التماس و درخواست بکنیم از خدا بلکه خدا حالا مثلا راهو باز کنه. نه بابا، خدا مغازش مشتری نداره اینکه کسی راستش خدا رو برای خود خدا بخواد. نه، ما خدا رو میخوایم برای خورما، خدا رو میخوایم برای اینکه مشکلات دنیایمون حل کنه، خدا رو میخوایم برای اینکه آخرتمون رو درست کنه، خدا رو میخوایم خلاصه برای اینکه مکاشفه و نمیدونم کراماتی به دست ما جاری کنه. خدا رو برای خود خدا خیلی کمه کسی بخواد. یعنی دکونه خدا مشتری نداره. اینجوری نیست که شما باید صف بکشید تا بلکه نوبتت بشه کالا بهت بدن، جنس بدن تو این مغازه. نه بابا، مشتری نداره. صاحب این مغازه نشسته چش برای اینکه بلکه یه مشتری پیدا بشه. اگه یه مشتری از دور پیدا بشه، دوان دوان صاحب مغازه میدوه دنبال اون مشتریه، بغلش میکنه، برش میداره، میاره تو مغازه. منتها باید مشتری شد، خریدار شد، طالب شد. الان احیال این طلب که وجود بیاد، خود خدا میفرسته اون مربی رو برای این فردی که مستعد شده، طالب شده، آتشناک شده وجودش برای سیر الله. به هر حال اولین فرد آیت الله سید محمد شریف شیرازی بود. این نکته رو عرض کردیم خدمت عزیزان، توی کتاب شراب طهور نوشته شد، توی سر حق هم فکر میکنم یه اشاره کرده باشم به این بحث، که اگر انسان اون کسی رو که خدا سر راهش قرار داده درست ازش بهره ببره، حقش رو ادا کنه، هرچی او آموخت به این هم فرا بگیره و به جا بیاره، عمل کنه، پیاده کنه تو وجود خودش، اگه به نقطه ای رسید که دیگه این فرد نمیتونه او رو بیش از این بالا ببره، خدا نفر دوم رو میفرسته. همراه او بودم تا اینکه مرحوم شد، آیت الله سید محمد شریف شیرازی. وقتی جنازه او رو به حضرت عبدالعظیم بردیم، آیت الله شیخ محمد تقی بافقی آمد و بر او نماز خواند. میدونین آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، ایشون به یه تعبیر امروزی رئیس دفتر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بود که مؤسس حوزه علمیه قم بود، دیگه فرد مورد وثوق و اعتماد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بود آیت الله بافقی، و آدم فوق العاده ای بود. یعنی گاهی اوقات مثلا وجوهات نمی رسید، آشق عبدالکریم هم مرجع تقلید برجسته، خود طلبه ها از ایشون وجوهات می گرفتن، اما از اون طرف هم پولی نمی اومد، خمسی نمی اومد، سهم امامی نمی اومد که ایشون بتونه بده. گاهی اوقات مشکلی ایجاد می شد، اصلا طلبه ها در واقع منتظر و چشم راه، این مرجع بزرگ هم دستش خالی. نقل شده که تو اینجور موارد آشق محمد تقی بافقی به ایشون میگفته که شما خیالتون راحت باشه، حضرت میرسانه و میرسید. در حال تشرفاتی نقل شده خدمت هست بقیت الله از جانب ایشون، آدم برجسته‌ای بود. آشق محمد تقی بافقی رضوان الله تعالی علیه، این روحانی شجاع و با شهامت و غیور، تو داستان کشف حجاب رضاخان در واقع متعرض رضاخان شد و رضا خان ایشونو تبعید کرد به شهر ری. به خاطر این تبعید ایشون چند سالی تو شهر ری مقیم بود، مجاور حضرت عبدالعظیم علیه السلام بود. تو همین ایام مرحوم آیت الله سید محمد شریف شیرازی از دنیا میره، میارن در واقع حضرت عبدالعظیم برای اینکه مثلا غسلی بدن، نمازی بخونن بر ایشون که بعد ببرن برای دفن. خب این روحانی بزرگوار اهل معنا اونجا بوده، از ایشون خواهش میکنن که شما بیاید نماز بخونید. خب مرحوم شیرازی هم اونم آدم اهل معنایی بود، خب ایشون اومد به اون نماز خوند. من که دیدم شیخ، یعنی شیخ محمد تقی بافقی، شیخ هم بر عزیزم نماز خوند، و من عاشق این مربی معنوی و روحانی خودم آیت الله سید محمد شریف شیرازی بودم، دیدم اون اومد به عزیز من که نماز خون. این یکی، شما میدونید دیگه، اینم یکی از علائم، معمولا از اون الگوی کلی این الهام هم میشه گره به پیکر امام. امام بعدی فقط میتونه نماز بخونه، میدونید دیگه، به پیکر معصوم، فقط معصوم میتونه نماز بخونه. اینه که اینم به عنوان یه قرینه میگیرن اهل معنا و معرفه که مثلا اون استادشون که از دنیا رفت کی اومد بهش نماز خون. علی‌ای حال دیدم شیخ هم بر عزیزم نماز خوان و هم از مرحوم شیرازی قشنگتر است. دیدم این خیلی برجسته تر از اون استاد قبلی منه، جذب او شدم به گونه‌ای که حتی همراه جنازه به قم نرفتم. این استاد قبلی منو بردن قم دفنش کنن، ولی من جوری جذب آیت الله بافقی شدم دیگه دلم نیومد ازش جدا بشم. اصلا خانه شیخ را پیدا کردم و از آن پس با شیخ محمد تقی بافقی مرتبط بودم. خب سالها از این دومین استاد بهره برد حاج آقای دولاوی، تا اینکه او هم مرا تحویل آیت الله شیخ غلام علی قمی ملقب به تنوماسی داد. ایشون هم از علمای برجسته تهران بود، رضوان الله تعالی علیه، آدم اهل معنا و برجسته ای بود. خب شیخ محمد تقی وافقی هم ما رو تحویل او داد. ببینید این که میگم مربی هایی که یکی دست به دست تحویل میدن سالک رو، هر کسی تا اون حدی که مأموریت داره و میتونه طرف رو رشد بده میاره بالا و بعد برای کلاس بعدی تحویل معلم کلاس بعدی میده. این نمونه ملموسش دیگه تو زندگی حاج آقای دولابی داره دیده میشه. وقتی حق او رو ادا کردی، راستی اونچه که او میتوانست رو ازش بهره بردی و عمل کردی، خود او تحویلت میده به اون فرد بالاتر. من هم که او را قشنگتر دیدم، از آن پس همراه وی بودم. دیدم این آیت الله تنوماسی از آش محمد تقی بافقی هم برجسته تره، لذا از این بهره بردم. اینجا یه نکته رو باز اشاره کنم. ببینید عزیزان، گاهی اوقات میشه ما جوری جذب یه کسی میشیم که دیگه نمیتونیم ازش جدا شیم. این میشه نقطه ترمز ما، نقطه توقف ما. بارها عرض کردم که یک ولی خدا، یک مربی معنوی و روحانی ارزشش به اینه که در باشه نه دیوار. در خودشون میکشه کنار، اجازه عبور میده، دیوار ما رو تو خودش متوقف میکنه. باب باید باشه نه جدار. ارزش ولی خدا در اینه که دری باشه به سوی خدا، ما رو تو خودش متوقف نکنه. لذا اگر کسی شما رو تو خودش متوقف کرد، چنان جذب خودش کرد و اجازه نداد رها بشی، خب اون نشون میده در نیست، دیواره. یا نه شما عوضی باش رفتار کردی، خودش او آدم برجسته ایه، اصلا خود نمایی نداره، آدم ها رو زندانی در واقع خودش نمی کنه، اما شما ولش نمی کردی. شما مثل حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نا و علیه و علیه السلام. خب عیسی خودش یک نبی اولوالعزم الهیه، یه رسول اولوالعزمه، اما مسیحی ها رو تبدیلش کردن به یک معبود، توش متوقف شدن. بله حضرت عیسی که خودی نشون نمیداد، همه رو به سمت خدا میفرستاد، اما اینا بد رفتار کردن. یه مربی معنوی هم ممکنه اینجوری باشه، واقعا خودش هم دکون و دستگاه برای خودش درست نکرده، خودفروشی و خودنمایی نمی کنه، مردم رو نمی خواد در واقع ازشون سواری بگیره و اسیر خودش بکنه، ولی این طرف داره بد رفتار میکنه، ما اینجوری تو این متوقف شده که نمیتونه دیگه از او عبور کنه. اینا اشتباه، اینا غلطه، باید بشه عبور کرد. بعضیا فکر میکنن که خب آقا من سالها از این بهره بردم، رشد کردم، حالا ولش کنم برم سراغ کسی دیگه، این نامردیه، این بی انصافیه، این بی وفاییه، این جفا کردن در حق این بزرگواره. اینم نیست. آدم وقتی که از این عبور میکنه من سراغ فرد دیگه و تو در واقع مکتب او، در محضر او داره رشد میکنه، این به این معنا نیست که او استاد قبلیشو فراموش کرده، که فراموشش نکرده، دعاش میکنه، دوستش داره، نمیدونم سر بهش میزنه، احوالشو میپرسه، خدمتی از دستش برمیاد در حق او انجام میده به عنوان یه وظیفه، اما تو اون متوقف نشده. مواظب باشیم، گاهی اوقات اینجوری میشیم، ما تو یه کسی متوقف میشیم و این اشتباه بزرگه، باید بتونیم راحت عبور کنیم از اون. اگه متوقف شدی بوت تو شد، شد دیوار، باید عبور کنی ازش، بتونی عبور کنی تا اونجایی که میتونه رشدت بده بهره ببر. یه جایی میبینی دیگه رشد نمی کنی و یه کسی دیگه پیدا شد که اون میتونه مایه رشدت بشه، تو این متوقف نمون. و این به معنای در واقع گفتم بیوفایی و نمیدونم بیصفایی و نمک ناشناسی و امثالی حرفا نیست اصلا، که اگه رفتی تو محضر اون کسی دیگه ادامه دادی راه خودت رو. آدم محبتشو به اون قبلیه داره، ارادتشو داره، دعاگوی او هست، خدمتی از دستش برمیاد در حق او انجام میده، اما تو او متوقف نموند. علی حال در همین ایام با آیت الله شهابادی هم آشنا و دوست شدم و با وی نیز ارتباط داشتم. خب آیت الله شهابادی هم میدونی شخصیت بسیار عظیم القدره، هم در فقاهت برجسته، هم در فلسفه شخصیت عظیم القدر، یک حکیم والا مقام، و هم در عرفان نظری یک در واقع شخصیت بسیار فوق العاده و و هم در عرفان عملی یک انسان راه رفته و به مقصد رسیده. عظمت شخصیت آیت الله شاهوادی رو حالا یک در واقع علامت به شما بدم، تو آثار امام رضوان الله تعالی علیه هستی که ایشون میگه من از خدمت آیت الله شاهوادی یه 7 سالی ظاهرن اینجوری که تو ذهنم اگه اشتباه نکنم حضوراً بهره بردم و اگر تا 200 سال هم زمینه ادامه بهره برداری باقی بود بازم پای درس ایشون میشستم و از تعالیم ایشون بهره میبردم. اینقدر عظیم القدره. خب این تعبیر روحی فداه رو راجبه این بزرگوار امام به کار میبره دیگه. خیلیه که امام با اون عظمت شخصیت در واقع عرفانی و فقهی و فلسفی و امثالی حرفا یه همچین تعبیر راجبه آیت الله شاهوادی به کار میبره. خب این شخصیت هم باز خیلی جالبه. هم عاشق محمد تقی بافقی رو دیدی در عین عرفان که شخصیت حماسی روبرو رضاخان وای میسه سر قضیه کشف حجاب، و آیت الله شاهوادی رو هم میدونید که پشت رضاخان میلرزید از اسم آیت الله شاهوادی و سخنرانی هایشون در واقع عجیب غریب بی پرده و بی پروا حمله میکرد به در واقع فساد و آلودگی ها و انحراف ها و ظلم های دستگاه رضاخان. یعنی ببینیم عرفان واقعا آدم رو جدا نمی کنه از اینا. تصور نکنیم عرفان سر بلا که انزوای فردیت فرو بردن و غافل ماندن از اونچه که در جامعه میگذره و مسئولیت های اجتماعی رو وداع کردن و ترک کردن. معمولا تو ذهن ها اینجوری اومده دیگه، کسی اگه خود تو مسائل سیاسی و اجتماعی و اینا مثلا اظهار نظر کنه، درگیر بشه، فلانی حرفا، میگن نه بابا این مثلا عارف به دردخوری نیست مثلا فلان، یعنی اینا علامت میگیرن که خیلی عارف نیست خلاصه این. چرا؟ چون اگه خیلی عارف بود دیگه اصلا کاری به این نداشت که چی میگذره. در حالی که اینجوری نیست. گفتیم الگوی واقعی عرفان پیغمبر اکرم، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. خب اینا به جامعه بی اعتنا بودن، تو لاک فردیت خودشون فرو رفته بودن. علی حال در همین ایام، حالا ببین حاج آقای دولابی که نه حوزه علمیه رفته نه دانشگاه رفته، شاید 4-5 کلاس دبستان بیشتر تحصیل نکرده. من بیشتر از این رو نشنیدم که ایشون مثلا درسی خونده باشه. حالا ببینید شخصیت های عظیم القدر علمی اینجوری اقبال دارن بهشون، تا اینکه بالاخره به نفر چهارم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی که شخص و طریق بود برخوردن. او با سایرین متفاوت بود، چنین کسی از پوسته بشری خارج شده و آزاد است و هر ساعتی در جایی از عالم است. او دین ندارد و در وادی توحید به سر می‌برد. یک استوانه نور است که از عرش تا طبقات زمین امتداد دارد و نور همه اهل بیت علیهم السلام در آن میله نور قابل وصول است. خب این شخصیت چهارم شخصیت فوق العاده عظیمیه که حاج آقا بهش بر می‌خورن. این دیگه غیر اون قبلی هاست. تعابیری که حاج آقا راجع به مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه این عارف عظیم القدر دارند میبینید متفاوته با اون 3 بزرگوار یا 4 بزرگواری که قبلش اسم بردن. خب زندگی نامه ایشون آیت الله انصاری همدانی یه چیزایی نوشته شده، جمع‌آوری شده در حد اطلاعاتی که قابل بیان بوده از خانوادهشون، از شاگرداشون، از اینا بالاخره جمع‌آوری کردن، نوشتن 2 تا کتاب که حالا من پیشنهاد میکنم عزیزان بسیاریشون شاید مطالعه کردن، والا اگه کسی مطالعه نکرده میتونه بخونه، کتابای خوب و آموزنده. یه کتاب آقای مصطفی کرمی نژاد نوشته به نام از کوی بی‌نشان‌ها، کتاب قشنگیه و یه سری خاطرات رو جمع‌آوری کرده راجبه آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه. یه کار دیگری هم این گروه فرهنگی شمس و شموس که مال دانشجوهای دانشگاه تهران هم دو علاقمندی های عرفانی دارن، که یه قد نشست های عرفانی هم راجع به بزرگداشت شخصیت های عرفانی برگزار میکنن، یه کتابی هم اونا تدوین کردن و منتشر کردن به نام سوخته. اونم چیز قشنگیه، لطیف. چون اینجا نمیخوام دیگه مفصل برم سراغ در واقع توصیف شخصیت آیت الله انصاری همدانی، گرچه ما هرچی میگیم در حد فهم کوتاه کودکانه خودمونه. این بزرگان بزرگتر از این هستن که آدم کوچولویی مثل من بتونه اونها رو بشناسه یا توصیف بکنه. اما خب همین توضیحات ظاهری و محدود و کوتاه هم نمیخوام خیلی مفصل بریم سراغش، راجع به آیت الله انصاری هم دارم، ولی انسان بسیار عظیم القدریه، بسیار فوق العاده است. ظاهرا از قول آیت الله نجابت شیرازی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم عارف برجسته است نقل شده، ایشون اول خدمت آیت الله قاضی در نجف بودن. ظاهرا ایشون سوال میکنن از آیت الله قاضی که خب حالا بعد از شما مثلا غیر از شما کی وجود داره؟ میگن آیت الله قاضی یه نگاه اینجوری میکنن، میگن یک نفر هست تو همدان که او رو خدا خودش مستقیم از او دستگیری کرده. آیت الله انصاری همدانی رو میگن که بعد آیت الله نجابت شیرازی هم میان خدمت آیت الله انصاری همدانی. خیلی از بزرگان که اهل معرفتن از محضر این بزرگوار تو همدان بهره برد. تهران هم میومد آیت الله انصاری همدانی و جلساتی تهران هم تشکیل میشد. آج آقا از محضر این بزرگوار به عنوان آخرین فردی که تو مسیر برای رشد در واقع کمک کار راه ایشون بود بهره بردن. این فوق‌العادگی های ایشون با تعابیری نقل شده، شخص بود، طریق بود، دین نداره یه همچین کسی. اینا شاید بعضن هم یه خود تعابیر ثقیلی به نظر میاد، یعنی چی دین نداره؟ یعنی بیدینه؟ یعنی چی؟ اینو یه کمکی توضیح بدم چون یه عبارات رو بالاخره نوشتیم اینجا، ناگزیر باید یه توضیح هم بدیم. ببینید وادی توحید از وادی دین جداست. وادی دین وادی تبعیت، وادی پیروی است، وادی به دستورها عمل کردنه. اما وادی توحید وادی وصال، بله به وصال از طریق تبعیت می شود رسید. یعنی همین تابعیت از دین است که انسان رو به وصال می رسانه. اما کسی به وصال رسید دیگه تابع نیست، تبعیت نمی کنه. اما کسی که واصل نیست او مأمور به تبعیت از دین، از دستور عمل هاست. در واقع کسی که واصل شد تو تجلیات در واقع انوار الهی قرار می گیره و دیگه از دینداری به معنی تبعیت از دستورالعمل‌ها بی‌نیاز میشه. این ارادش تو اراده حق مندک و فانی میشه، میشه ابزار فعل خدا. هر کاری خدا میخواد به دست این جاری میشه. این در برابر خدا دیگه منی نداره که حالا اون منش بخواد تابع بشه، فرمان بری کنه. این فانی شد منش، خواستش، ارادش، اختیارش در مشیت الهی، در اراده الهی. لذا دیگه این آدم اهل تبعیت نیست، که تبعیت مال وقتی که آدم اراده ای داره، با اراده و تصمیم خودش میره، فرمان از کسی میبره. ولی وقتی این اراده رفت، وجودت رو سپردی به خود خدا، هر کاری لازم ازت صادر بشه خود خدا به دست جاری میکنه دیگه. لذا دیگه دین به معنای تبعیت در شما معنی نداره. به تعبیری بگیم اصلا خود این میشه دین، نه اینکه در اجرای دستورات دینی این کار میکنه، نه، اون چیزی که از این صادر میشه همون دینه. یه وقت شما با عزم و اراده میری وضو میگیری، میای نماز میخونی، خب این دستور دین رو عمل کردی. یه وقت نه، اصلا عزم و اراده نیست، از درونت میترابه این حقیقت، نماز جاری میشه از وجوده، مثل گلی که بدون زحمت عطرش داره پراکنده میشه. یه حقیقتی تو باطنه، اینه، این حقیقت باطنیش داره در ظاهرش هم تجلی میکنه به صورت این فعل عبادی، به صورت نماز. اون حقیقت نماز تو باطنش. به یه معنی گفتم این میشه حقیقت دین اصلا، این دیگه تابع دین نیست، این خودش دینه. به یه معنا این که قرآن فرمود اقیم الدین، دین رو برپا بدارید، این اقیم الدین یعنی چی؟ یعنی حقیقت دین رو تو وجود خودتون برپا کنید، خودتون بشید دین. کما این که اقیم الصلاة یعنی چی؟ معنیش این نیست نماز بخون، نماز رو انجام بده، نماز بگذار. اقیم الصلاة این معنیش نیست. اقیم الصلاة یعنی چی؟ یعنی حقیقت نماز رو تو وجود خودت برپا کن، خودت بشی نماز، خودت بشی نماز. میگه امیرالمومنین نفرمود انا صلاة المؤمنین، ها، من علی نماز مؤمنینم. ببین خودش شده نماز، اقامه دین هم خودش میشه دین دیگه، این تابع دین نیست، اون چیزی که از این صادر میشه همون دینه دیگه، چون دین همون روش خداست. دین یکی از معانی لغوی دین روشه دیگه، کما تو دین و تو دان، یعنی به همون روشی که تو رفتار میکنی با همون روش با تو رفتار میشه. دین به معنای روش، دین الله یعنی روش خدا. خب یه وقت شما از روش خدا تبعیت میکنی تا وقتی که اختیاری داری، یه وقت اختیار رفت خودتو دادی تحویل خدا، دیگه منیتی نیست که صاحب اختیار باشه، منی وجود نداره که صاحب اراده و اختیار باشه. خب همون روش خدا به شما، به دست شما جاری میشه دیگه، همون نماز رو میخونی، اما این نمازی که میخونی دیگه اون نماز قبلی نیست. مشیت خدا خونده شدن نماز، اون مشیت به دست شما داره جاری میشه. شما با اراده خودت و با تصمیم خودت و با تقلای خودت نرفتی به سمت تبعیت کردن از دستور نماز بخونه، بلکه نماز از وجود جاری شد. نمیدونم حالا چقدر این توضیحات قابل در واقع هضمه، ولی حالا در حد اندکی که بگیم اینا بد فهمیده نشه که دین نداره یه همچی آدمی به توحید رسیده یعنی چی؟ یعنی دیگه تبعیت ارادی بشری که من و شما داریم اون رو نداره اون، و یک استوانه نور بود که از عرش تا اعماق زمین مجاقا تعریف میکردن. یه بار داشتیم میرفتیم با آیت الله انصاری همدانی و یه تعداد از رفقا، یک بار من از دور نگاه کردم دیدم یک میله نور از عرش اومده تا اعماق زمین و نور همه اهل بیت تو اون قابل وصوله. علی حال این انسان عظیم القدر، این عارف فوق العاده است، کاملا شخصیت استثنایی است. حالا عرفای دیگه آدم میدونه این تو محضر کی درس خونده، تو مکتب کی تربیت شده، همین آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این عارف عظیم القدر که شاگردای بزرگی تربیت کرد که تو عصر ما برخیشون رو دیدیم. آیت الله العظما وحشت گیلانی از شاهدهایی بود که بالاخره با اشارات ایشون، توجهات ایشون به این مدارج بلند رسید، و دیگرانی مثل آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، برادر ایشون آیه الهی طباطبایی، استاد محمد حسن الهی طباطبایی که تبریز مقیم بودن، اونم آدم عظیم القدری که کمتر از علامه طباطبایی نبود، و آیت الله کشمیری، دیگرانی که حالا از بزرگان، استاشم حداد، آشغلی اکبر مرندی و شخصیت های بسیار عظیم القدری که تو مکتب آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه تربیت شده. خب آیت الله قاضی رو خب آدم میدونه، ایشون هم تربیت شده دست است احمد کربلایی، است احمد کربلایی تربیت شده مکتب آخوند مولا حسین قلی همدانی، آخوند مولا حسین قلی همدانی تربیت شده مکتب استدلی شوشتری رضوان الله تعالی علیه مجمعی. اما آیت الله انصاری همدانی نه، همون تعبیری که گفتم از آیت الله قاضی طباطبایی نقل شده، ایشون رو مستقیم خود خدا دستگیری کرد. در واقع داستان خیلی عجیبی داره، ایشون اوائل جوانی که روحانی شده بود و روحانی فاضل و برجسته‌ای هم بود و فعال، به شدت به دلیل این انحرافات صوفیه با کسایی که صحبت از عرفان و اینا میکردن مخالف بود به شدت، و هر جا پیدا میکرد اینجور حرفا رو میرفت به میدونشون و خلاصه بحث میکرد و نفی میکرد و میرفت. بعد نقل میکنن یه عارفی که اون عارف معلوم نیست کی بوده، این میاد همدان، به یک عده دورش جمع میشن، آیت الله انصاری همدانی خبردار میشه دوباره یه کسی اومده خلاصه دوباره حرفای عرفانی داره میزنه و مردم رو دارن گمراه میکنن، هیچی پا میشه میاد تو اون جلسه و میاد به بحث این بزرگوار که او کیه. میگم معلوم نیست، این شخصیت گمه. ما اون بزرگوار در برابر این حمله هایی که آیت الله انصاری همدانی میکنه بهشون یه نگاه میکنه، میگه میبینم که عنقریب خود تو آتشی به جان بسیاری خواهی زد. حالا انکار میکنی منو، ولی خودت در واقع آتش فشانی میشی، و همین واقعیت هم اتفاق افتاد و این تحول در ایشون رخ داد و بعد تبدیل شد به یه همچین شخصیت عظیم القدر عرفانی. علی حال بسیار فوق العاده است ایشون، بسیار عظیم القدره. خلاصه حاج آقا با رسیدن به ایشون در واقع به اون کسی که آخرین پله تعالی و ترقی حاج آقا رو قرار بود دستگیری کنه و راهبری کنه میرسه. بعدشون میگن اول اهل عبادت، مسجد رفتن، محراب ساختن، به امام جماعت بردن بودن، یعنی آدم اهل عبادات و تقدس ظاهری و فعال تو این زمینه ها. بعد اهل توسل به اهل بیت علیهم السلام و گریه و عزاداری و اقامه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام شدن، چون اون گروه اول آدم های مقدسی هن، نماز بخون، قرآن بخون، ذکر بگو، فلان، آدم های پشنگی هن. ولی اونه بعد که در واقع محبت اهل بیت توشون اوج میگیره، از اون تقدس های زیاد، از اون خیلی فعال بودن تو عبادات و اینا کم میشه ازشون صورت ظاهر، یعنی صورت کم میشه، معنا در واقع بیشتر میشه، اون حالات توسل و حالات توجه و حالات دیگه، بکا و گریه و امثال اینا که تو همین مصباح الهدا هست. حاج آقا نقل میکنن که یه بار من از همین اتاقی که این اتفاق توش افتاد که نقل کردیم که شد بالای سر ذریح از نواب الله، خب مجلس روزه دائما 30 سال اونجا برقرار بود، نقل میکنم میگن یه بار من همونجا روزه میخوندن و بودیم تو اتاق و گریه زیادی کردم، بعد که آمدم بیرون تو ایوون جلوی اتاق دراز کشیدم، بعد نگاه کردم دیدم ملائکه از آسمان فوج فوج دارن میان داخل سینه من، طواف میکنن برمیگردن به آسمان، گروه دیگه دارن میان. این مال اون مرحله در واقع عشق بازی با اهل بیت، مرحله خاصی است دیگه، تا اینکه در پایان به شخص برخوردن. این شخص این آیت الله انصاری هم، او که دیگه آدم معمولی نیست، و به او دل دادم و از وادی توحید سر در آوردم. خداوند لطف فرمود و در هر یک از این کلاس ها افراد برجسته و ممتاز آن کلاس را به من نشان داد. ببین باز دقت کنید، نمیگه خودم رفتم پیداشون کردم، میگه خدا به من نشان داد، خودش رو فاعل نمیبینه. گفتم شما تشنگی طلب ایجاد بشه، خدا میاره نشون میده، خدا میفرسته اون ولی رو. تاج با آیت الله انصاری همدانی نقل شده، عرض کردم تو جلسه هم که پسرشون نقل میکنن، میگن یه روزی پدر ما به ما گفت که من قصد دارم برم مثلا فلان شهر پاکستان. عرض کردیم پدر آخه پاکستان نه امامی دفنه، نه امامزاده اونجا هست تو اون شهر، نه شما آشنایی دارید، دوستی دارید، آخه شهر غریب دی. به چه دلیل شما میخوای بری؟ ایشون فرمود اخیراً یه جوانی اونجا مستعد شده برای دستگیری و سلوک الله، خدای متعال به من انصاری همدانی تو همدان مأموریت داد که برم اونجا او رو دستگیری کنم و راهنمایی کنم. ببینی اونا میان سراغ آدم. انشالله این آمادگی ایجاد بشه. خیلی تقلا نمیخواد، خیلی این درون در زدن نمیخواد، چون میدونه آدم جاهل این درون درم که میزنه آخرش به کادون میزنه، چون صاحب تشخیص نیست، ما از کجا میفهمیم کی چی کاره است؟ اما وقتی خدا از اون برمیفرسته دیگه خیالمون راحت. خداوند لطف فرمود و در هر یک از این کلاس ها افراد برجسته و ممتاز آن کلاس را به من نشان داد، ولی کاری کرد که هیچ جا متوقف نشدم. این همون نکته بود که عرض کردم، بلکه تماشا کردم و بهره بردم و عبور کردم. این که تماشا میکنه، گفتیم براتون عارف سیاهه، مثل جهانگرد میمونه. جهانگرد وقتی میره توی کشوری برای سیاحت و جهانگردی، وارد درگیری های مردم نمیشه. حالا این حزب با اون حزب توی انتخابات دارن رقابت میکنن، این نه عضو این حزبه نه عضو اون حزبه، یه تماشاچیه، بقایع رو میبینه و حالا مثلا میخواد ثبتم بکنه، ثبت میکنه، یادداشت میکنه. تو دعواها وارد نمیشه، تماشا میکنه. عارف سیاهه، نظر میکنه، تماشا میکنه، شاهده. فاعل رو خدا میبینه و فعل خدا رو تماشا میکنه، فاعلیت حق. بلکه تماشا کردم و بهره بردم و این حالا اون چیزی که تماشا داره میکنه بهرش هم میبره و عبور کردم. یه اولیای خدا رو که خدا به من نشون داد، یکی یکی تماشاشون کردم، لذت بردم، دیدم خدا چیا تربیت میکنه، چه آدمای بزرگی. بعدم بهره بردم از تعالیم و آموزه هاشون، بعدم عبور کردم، متوقف نشدم تا اینکه به وادی توحید رسیدم. در طول این دوران همیشه یک کشناس بودم و به هر کس که دل می دادم خودم و زندگی و خانواده ام را قربان او می کردم، تا اینکه خود او مرا به بعدی تحویل می داد و من که وی را بالاتر از قبلی می دیدم از آن پس دور او می گشتم. این یک کشناس بودنم یکی از نکته های بسیار مهمه. اشاره کردیم بارها که تو سیر و سلوک باید محور تربیتی انسان واحد باشه در زمان واحد. اگر همزمان آدم بخواد از 4 مربی دستورالعمل بگیره، شاید هر کدوم از اون مربی ها دستوراتشون به تنهایی میتونست منو به مقصد برسونه، اما وقتی این دستورات متعدد میاد با هم در واقع مخلوط میشه و همزمان اجرا میشه، معلوم نیست چی از کار در بیاد. تو پزشکی هم همینجوریه دیگه. شما مثلا یه مریضی پیدا کردی، میری پیش این دکتر متخصص یه نسخه ای میده، میری پیش یه دکتر دیگه یه روش دیگری داره، با یه داروهای دیگه شما رو معالجه میکنه، دکتر سوم، دکتر چهارم، هر کدوم از اینا به تنهایی با اون روش درمانی خودشون میتونن شما رو معالجه کنن. اما وقتی شما 4 نسخه گرفتی، همزمان شروع کردی با مصرف کردن این داروها، خدا میدونه چه بلایی سرت میاد. چه بسا ترکیباتی که این داروها در بدن شما ایجاد میکنه یه سم مهلک تولید بکنه که شما رو بکشه. اصلا دقت کردیم دیگه این ضرب المثل ما داریم که میگن آشپز که دوتا شد آش یا میسوزه یا نپخته از سر بار برداشته میشه یا شور میشه یا بینمک میشه، اینجوریه دیگه. یک کشناس بودن تو مهم محور سیرمون یکی باشه. نمیگم حالا از دیگرانم بهره نبریم، اما اونی که محور سیر ماست، مدل و الگو میده به سیر ما، با دستور عملهای او منازل رو طی میکنیم، این باید در آن واحد یکی باشه. خب وقتی یکی رو پیدا کردیم، خدا سر راه ما قرار داد و دل سپردیم بهش، اگه راستی دل دادی بهش دیگه همه چیزت باید بریزی به پای او. خودم، زندگی و خانواده ام رو قربان او میکرد. اینم نکته مهمیه. راستی آدم دل به او بسپاره و خودش رو هزینه کنه برای او، نه اینکه بره از او درآمد کسب کنه. گفتیم تو وادی محبت دیگه، طرف رو دوست دارم به خاطر اینکه ازش استفاده میکنم، بس خود دوست داری. وقتی او رو دوست داری که همه وجودت رو میریزی به پای او، راحت و آسایشت رو، آبرو و منزلت اجتماعیت رو، شغل و نمیدونم پستت رو، پول و داراییت رو، خانوادت و زن و بچت و همه رو میریزی به پای او. بیدریق وقتی راستوسی میدونی او یه ولی خداست، بیدریق و بی طمع، بی غرض، بی چشم داشته یک پاداش و پاسخ از او، بی چشم داشته یه تشکر از او. نه بابا، اصلا داری باب دلت رفتار میکنی، عاشق او هستی دیگه، داری همه هستیت رو فدای معشوق میکنی، چه توفیقی بهتر از این؟ نمیگی که این کار رو میکنم حالا از طرف او چی به دستم میاد. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. کاسب کارانه هم نمیری هزینه کنی برای او که بگی خب حالا من این یه تومن خرج کردم، فردا نمیدونم 15,000 گیرم میاد یا نه. نه، بی دریغ، بی انتظار، حتی بی چشم داشت یک توجه، یک تشکر، داری به خواسته قلبیت عمل میکنی، همه چیزتو میریزی به پای او. این شرطه. اگه میخوای راستی بهره ببری از او، این شرطشه که رسیدی به او، واقعا همه چیزت رو بریزی به پای او. تا اینکه خود او مرا به بعدی تحویل میداد و من که وی را بالاتر از قبلی میدیدم از آن پس دور او میگشتم، یعنی محورم باز میشد اون فرد بعدی، همه چیز زندگیم رو میریختم به پای او. به هر تقدیر همه عنایاتی که به من شد از برکات امام حسین علیه السلام بود. از راه سایر ائمه هم میتوان به مقصد رسید، ولی راه امام حسین علیه السلام خیلی سریع انسان را به نتیجه میرسد. چون کشتی امام حسین علیه السلام در آسمانهای غیب خیلی سریع راه میرود. هر کس در سیر معنوی خود حرکتش را از آن حضرت آغاز کند، خیلی زود به مقصد میرسه. از راه ابو عبدالله حسین علیه السلام، از راه عشق و شیدائی به اون حضرت، خیلی زود به مقصد میرسه. دیدید دیگه به حب نصرانی گفتم شاید یه دو رکعت هم نماز فرصت پیدا نکرد بخونه. آدم مسیحی مسلمون شد و شیعه شد و در رکاب حضرت شهید شد. رسید به اون جایی که حالا امام زمان علیه السلام وای میسته او رو زیارت میکنه با اون تعابیر عجیب رو رجبش میکنه. ظاهر ابن قین عثمانی مذهب، ببینید چقدر سری رسیده، چقدر سری. نه بابا 35 نفر از لشکر عمر سعد روز عاشورا، همونه که شمشیر کشیده بودن برای جنگیدن با امام حسین علیه السلام، برگشتن، حالا شدن کی؟ شدن اصحاب ابا عبدالله. چقدر سری. سفینه الحسینه اوسع، کشتی امام حسین علیه السلام وسیع ترین کشتی هاست، برای همه جا داره. کشتی امام صادق علما میرن مثلا، ولی کشتی امام حسین برای همه جا، هم برای عالم، هم برای نمیتونم غیر عالم، هم برای اهل تقدس، برای غیر مقدس ها، هم برای همه دیگه. حالا بگم برای همه جا داره. دیدید دیگه چیکار کرده امام حسین؟ برای بچه، برای پیر، برای جوان، برای زن، برای مرد، برای دختر، برای پسر. و این کشتی اسرع هم هست تو دریاهای غیب، تو آسمانهای غیب، سریع در این کشتی در رسیدن به مقصود. برای قدرشناسی از در واقع لطفی که از رهگذر ایشون خدای متعال به ما کرد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، 5 تا صلوات هدیه کنیم به روح مرحوم آقای دولابی و اساتید بزرگوارشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم.